استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید نیروهای امریکایی دیگر وظیفه پلیس را در افغانستان پیش نمیبرند. در نتیجه یک انفجار در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا حداقل 4 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در این برنامه خبری استدیوی پی یک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در نتیجه انفجار در مرکز پکتیا چندین نفر کشته و زخمی شدند. سازمان صحی جهان دیروز حمله بر شفاخانه زایشگاه در دشت برچی را محکوم کرد. سازمان ملل متحد در مورد تهدید امراض روانی کرونا هشدار می‌دهد. تفصیل خبرها. در مرکز پکتیا گردیز امروز در نتیجه یک انفجار حداقل 4 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله که انفجار موتربم بوده در نزدیکی بنای محکمه و مستوفیت صورت گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این منطقه جایی است که سپاه همیشه در آن ازدحام مردم است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان طارق اریان در یک پیام به رسانه ها گفته است درباره این حادثه بعداً معلومات مفصل خواهد داد و تعداد تلفات را هم بیان کرد. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در این مورد در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. سازمان صحی جهان دیروز حمله بر شفاخانه زایشگاه در دشت برچی کابل را تکان دهنده و وحشتناک خوانده محکوم کرد. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس این سازمان هنگام نشست خبری آنلاین دیروز در مقر آن در ژنو به خاطر ادای احترام به روح قربانیان این رویداد یک دقیقه سکوت اختیار کرد و گفت که کارمندان صحی و مدنی هرگز نباید هدف قرار داده شوند.
I was shocked and appalled to hear of the attack on an MSF.
من از شنیدن حمله به شفاخانه دکتران بدون سرحد در افغانستان که منتج به کشته شدن پرستاران، مادران و نوزادان شد، شوک و وحشت زده شدم. غیر نظامیان و کارمندان صحی هرگز نباید هدف قرار گیرند. همانطوری که همکار و دوست عزیزم مایک راین هفته گذشته گفت، نظامی شدن صحت به کسی کمک نمی کند. ما به سلامتی، آرامی و صلح نیاز داریم. آقای گبریاسوس افسود در حالی که جهان با وبای کرونا دچار است، همه اطراف زیدخل باید به صلح، آتش بس در سراسر جهان و خاتمه بخشیدن به وبا اولویت بدهند. او گفت ما صلح را برای صحت و صحت را برای صلح نیازمندیم. وزارت صحت افغانستان میگوید تعداد مبتلا شدگان به ویروس کرونا در افغانستان از 5000 نفر گذشت. در این مورد وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان امروز 14 ماه می در کابل به خبرنگاران معلومات داد.
در 24 سال گذشته 4 هموطن ما فوت کرده به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، 43 تن شفایاب شده. مجموعا در افغانستان 5639 واقعی مثبت داریم.
وزارت صحت عامه افغانستان نگرانی دارد که مردم در عملی کردن محدودیت‌های جاری شده برای جلوگیری سرایت بیشتر این ویروس سهل‌انگاری می‌کنند. وزارت تاکید دارد که مردم فاصله گیری از دیگران را رعایت کنند و غیر ضروری از خانه بیرون نشوند. بر اساس گزارش‌ها از ولایت خوست، دیشب در یکی از مساجد ولسوالی صبری و یعقوبی این ولایت در جریان تراویح بر نمازگزاران حمله مسلحانه صورت گرفت. عادل حیدری سخنگوی قمندانی امنی خوست به رادیو مشال گفت در این حادثه یک نمازگزار کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. تحقیقات پلیس در زمینه جریان دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه وبای کرونا در سرتاسر جهان خطر ظهور امراض روانی در بین مردم زیاد شده، زیرا یک بخش بزرگ جوامع به خاطر تجرید، مرگ و میر ناشی از این مرض، فقر تحت فشار روانی قرار گرفتند. در ماه‌های اول شیوع این مرض توجه زیاد به چگونگی بیماری‌های جسمانی مردم جلب شده بود، اما تحقیق کنندگان صحی ملل متحد امروز 14 ماه می اعلان کردند که امراض روانی شاید یکی از مشکلات اساسی این مرض باشد. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش بعد از نشر اعلامیه تحقیق کنندگان گفت امراض روانی که افسردگی یا دپرشن و انگزایتی یا استراب جزء آن می باشد یکی از بزرگترین عوامل بدبختی در جهان به شمار می رود. و مقامات آمریکایی می گویند رهنگران اینترنتی وابسته به چین تلاش کردند سازمانهای آمریکایی را هدف قرار دهند که در بخش بیماری کووید 19 تحقیقات می کنند. FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا و اداره امنیت سایبری این کشور دیروز با نشر اعلامیه گفتند در مورد بعضی دست‌اندرکاران سایبری وابسته به چین تحقیقات می کنند که گمان می رود سازمان تحقیقات درباره کووید 19 را هدف قرار دادند. بر اساس اعلامیه این هکران تلاش داشتند به طور غیرقانونی معلومات ارزشمند وابسته با واکسین، تداوی و آزمایشات مربوط به ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 را به دست بیاورند. این اداره های آمریکا همچنان گفتند سرقت این اطلاعات ارائه گزینه های درمانی مؤثر علیه کرونا را با خطر مواجه می سازد. شواهد از سوی این دو نهاد برای چنین فعالیت های سایبری ارائه نشده است. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید حکومت افغانستان باید خودش برای مردم و کشورش کار کند. در 24 ساعت گذشته برای نخستین بار بیشترین موارد مثبت بیماری ویروس کرونا در افغانستان گزارش داده شد.
مجموع در افغانستان 5639 واقع مثبت داریم، 36 واقع فوتی داریم، 691 واقع شفایاب شدند.
وضعیت امنیتی در مسیر شاهراه مزار جوزجان چگونه است؟
بیادر از دولت تقاضا میکنیم که دمیرا یگان عملیات بکنه. بیخی هر روز ببین یک طالب برای مردم استاد میکنه، پیسیش میگیره، میزنه، میکشه. بیخی چه وضعیت است؟
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد در مورد تأثیرات روانی همگیری ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
یک خانم نباید وابسته باشه یا ای که همواره چشمش به ای باشه که فامیلش رو حمایت بکنه، یا اگر خانم متأهل هست او را همسرش حمایت بکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید حکومت افغانستان باید خودش برای مردم و کشورش کار کند. آقای ترامپ با اشاره به رویدادهای اخیر در افغانستان گفت که افغانها باید خودشان از کشورشان حفاظت کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده که نیروهای آمریکایی بعد از سپری کردن سالهای زیاد در افغانستان دیگر وظیفه پلیس را در این کشور پیش نمیبرند. همکارم آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
گفته‌های تازه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد ثبات و امنیت افغانستان. دونالد ترامپ میگوید نیروهای آمریکایی سالهای زیادی را در افغانستان بودند و اکنون بیشتر مانند پلیس در این کشور عمل می‌کنند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش درباره ناامنی‌های اخیر افغانستان با ویژه حمله بر شبخانه صدبستری ملی در دشت برچه کابل گفت که افغانان باید خودشان از کشورشان محافظت کنند.
ما تواناترین نیروی جنگی در جهان هستیم. ما نیروی پلیس نیستیم و وظیفه ما این نیست که از ازدحام و اشاره های ترافیکی جاده ها نظارت کنیم. شما می دانید که نیروهای ما کاهش یافتند و بیشترشان برگشتند، اما سرانجام باید حکومت افغانستان بتواند که کار برای خودشان بکند.
آقای ترامپ از حکومت افغانستان خواست تا وظیفه پلیسی کشورش را بر دوش گیرد و آمریکا دیگر چنین مسئولیت را در افغانستان به پیش نمیبرد. این گفته ها در حالی مطرح می شود که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حمله های دو روز پیش در کابل و ننگرهار گفت این کشور تا زمانی که در بخش کاهش خشونت ها و اتحاد سیاسی به یک توافق کامل نرسد با خطرات مشابه روبرو خواهد بود. حکومت افغانستان تا هنوز در پیوند به این اظهارات تازه رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان نداده است، اما در گذشته گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از خاک و مردمشان را دارند. از سوی هم شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند که آمریکا با همچو اظهارات میخواهد از جنگ افغانستان شانه خالی کند. گل احمد عظیمی یکی از سناتوران میگوید که افغانستان با تروریسم جهانی مبارزه میکند و آمریکا مسئولیت دارد تا این کشور را در این زمینه همکاری کند.
دا افغانستان خلق مایوسه کوي او دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی تم ثابت باید نه وي. باید د افغانستان د وسلوالو پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي، او که امریکې په دې فکر کړی چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ولري.
پیش از این نیز رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان مسئولیت خود افغان‌ها است. آمریکا در حالی همچو اظهاراتی را مطرح می‌کند که با طالبان توافقنامه صلح را امضا کرده و در صورت عملی شدن آن باید در 14 ماه آینده تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز در نتیجه یک انفجار در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا حداقل 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در اثر انفجار موتربم در نزدیک تعمیر محکمه و مستوفیت این ولایت صورت گرفته است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم راتب نوری میشنوید.
پس از حمله های مرگبار در کابل و ننگرهار، این بار شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا هدف یک حمله موتربم قرار گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله با تایید این خبر میگوید که این رویداد حوالی ساعت 8:30 صبح رخ داده است.
با تاسف دشمنای صلح و آرامش دقایق قبل یک موتربم مملو از مواد انفجاری را در شهر گردیز انفجار میتند که از جزئیات کامل و چگونگی تلفات و آسیب های برآمد از این انفجار معلومات بعدا همراهتان شریک میشه.
با این حال در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که این حمله با یک موتربم صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده است که این رویداد هنگامی رخ داد که یک حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر مملو از مواد انفجاری نوع مازدا میخواست ساختمان حفظ تأسیسات اردوی ملی را در شهر گردیز هدف قرار دهد. اما مهاجم پیش از رسیدن به هدفش از سوی نیروهای اردوی ملی شناسایی شد و مورد هدف قرار گرفت. ایمل مومن سخنگوی قول اردوی 303 تندر در پیام صوتی به رادیو آزادی چگونگی این رویداد را چنین توضیح می دهد.
نن سهر اتنیم بجی یو زلبیا ده هواد اولست.
آقای مومن میگوید 8:30 صبح امروز دشمنان کشور میخواستند یک بار دیگر ساختمان حفظ تأسیسات را در شهر گردیز با موتربم آماج قرار دهند، اما موتربم پیش از رسیدن به هدف در جاده میان ساختمان حفظ تأسیسات و مستوفیت منفجر شده است. با این حال وزارت دفاع کشور در یک اعلامیه کشته شدن 5 غیر نظامی را در این رویداد تایید میکند. از سوی هم ریاست صحت‌عامه پکتیا میگوید که در این رویداد 32 زخمی به شفاخانه حوزه‌ای پکتیا در شهر گردیز انتقال داده شدند. گفته نیست که در 4 روز گذشته این 4مین حمله بزرگ در افغانستان است. پیش از این حمله بر کاروان اردوی ملی در لغمان، حمله بر یک زایشگاه در دشت برچی کابل و حمله بر مراسم جنازه یک فرمانده پلیس محلی در ننگرهار واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی را به همراه داشتند. گفته نیست که پس از حمله ها در کابل و ننگرهار، رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داد که از حالت دفاعی به حالت تعرضی در بیایند و طالبان و گروه‌های دیگر حراس افغان را نابود سازند. راتب نوری، رادیو آزادی کابل.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت
اختیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی ارائه می کند.
پس از توقف صادرات افغانستان به جهان برای مدتی قرار است امروز 48 تن هنگ از طریق دهلیز هوایی به هند منتقل شود. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به رادیو زدی گفت که حکومت تلاش دارد تا صادرات کشور را با در نظر داشت نکات جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دوباره آغاز کند.
و امروز 48 تن هنگ توسط کامیار به هند انتقال پیدا میکنند. به این ترتیب روز بعد یعنی روز شنبه هم ما انتقال 48 تن گیتیبی هنگ به دهلی جدید خواهیم داشت.
با گفته آقای رسا روز گذشته نیز 110 تن جلغوزه به چین صادر شد. پس از انتشار ویروس کرونا در افغانستان صادرات این کشور متوقف شد، اما با گفته وزارت تجارت واردات به شکل نرمال ادامه داشت. تاجران میگویند روند صادرات محصولات افغانی به کشورها باید هر چه زودتر تسریع یابد، در غیر آن روی تجارت آنان و اقتصاد کشور تاثیر مخربی بر جا خواهد ماند. کار ساخت 220 سردخانه پیاز و کچالو روز گذشته در تمامی ولسوالی‌های ولایت خوست آغاز شد. محمد حلیم فدایی والی خوست میگوید ساخت 220 سردخانه پیاز و کچالو و توزیع 30 دستگاه خشک‌کننده میوه شامل برنامه ملی باغداری وزارت زراعت است که به هدف کنترل بها، افزایش محصولات زراعتی و ارائه این محصولات به مارکت است. و افزود که با تطبیق این پروژه به 2200 تن زمینه کار فراهم شده و 2450 تن پیاز و کچالو هم در سردخانه ها نگهداری می شود. آقای فدایی میگوید که این پروژه 95 میلیون و 500 هزار افغانی هزینه دارد که 90% آن توسط وزارت زراعت و 10% آن توسط دهقانان پرداخته می شود.
در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 4 میلیون و 430 هزار تن تجاوز کرده، سازمان ملل متحد از تأثیرات روانی این همگیری ابراز نگرانی میکند. به گفته این سازمان، همگیری ویروس کرونا زمینه را برای مشکلات روانی در بین شمار زیادی از مردم در سطح جهان فراهم کرده است. همکارم سلطان محمد سرور با من در استدیوست که این موضوع را دنبال کرده. سرور بفرمایید.
تشکر از شما. سلام به شنوندگان عزیز. ملل متحد میگوید ویروس کرونا باعث مشکلات روانی در سطح جهان شده، چون این وبای همگیر با مرگ و میر خود در حال انتشار است. مردم منزوی و با دشواری‌های اقتصادی روبرو میباشند. کارشناسان این سازمان در نشست خبری مختصر امروز خود ختمش خود را در مورد توضیح داده گفتند، در حالی که در ماه‌های نخستین شیوع این ویروس به معالجه بدنی بیشتر توجه شده، مسئولیت روانی نیز مهم است. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هشدار داد که مشکلات روانی به شمول افسردگی و اضطراب ذهنی از علتهای عمده مایوسی در جهان امروز ماست. او افزود که از چندین دهه به این سو توجه و سرمایه گذاری خیلی اندک برای جلوگیری بیماری های روانی صورت گرفته و اکنون با انتشار ویروس کووید 19 خانواده ها و جوامع زیر فشار بیشتری قرار گرفتند. آقای گوترش گفت اضطراب و افسردگی ناشی از کووید 19 بعد از اینکه انتشار آن کنترل هم شود ادامه خواهد داشت و مردم و جوامع متاثر خواهند ماند. گزارش ملل متحد میگوید بسیاری مردم نگرانند که در صورت ابتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 امکان دارد بمیرند و فاصله گیری اجتماعی نیز مزید بر علت شده این نگرانی را می افزاید. ده ها میلیون نفر به خاطر از دست دادن کار و عواید خود در نتیجه انتشار این ویروس با مشکلات اقتصادی روبرو می باشند. ملل متحد هشدار می دهد که فشارهای اقتصادی امکان دارد باعث افزایش رو آوردن به مواد مخدر، انتحار و مرگ و میر ناشی از مایوسی شود. گزارش ملل متحد به خودکشی چندین نفر از کارمندان صحی اشاره می کند که در صف اول مبارزه علیه کرونا قرار داشتند و مرگ و میر و مشکلات روانی را به چشم سر خود می دیدند. گزارش می افزاید که خشونت و بدرفتاری با گزارش می افزاید که خشونت و بدرفتاری خانوادگی با زنان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، چون آنها با اطفال خود که برنامه درس‌هایشان مختل شده خانه نشین شدند. خانواده‌ها زیر فشار قرار گرفته و آینده هم چندان روشن نیست، پس امکان دارد این وضعیت روی رشد عاطفی تأثیر منفی داشته باشد. در این میان یک مقام ارشد سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که ویروس کرونا یا کووید 19 امکان دارد هرگز از بین نرود و وضعیت را چون HIV که باعث بیماری ایدز می‌شود به بار آورد. این ارزیابی تیره از سوی مایکل ریان مدیر بخش حالات عاجل این سازمان در حال ارائه می‌شود که بسیاری کشورهای جهان در راستای بازگشایی اقتصاد آسیب دیده خود و جلوگیری از انتشار دوباره این ویروس با مشکلات روبرو می‌باشند. آقای ریان در یک نشست خبری آنلاین گفت کووید 19 امکان دارد یک ویروس دیگری باشد که در جوامع ما جایگزین شود و هرگز از بین نرود.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که در مورد نگرانی های سازمان ملل متحد در مورد تأثیرات مخرب روانی ناشی از همگیری ویروس کرونا گزارش داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته برای نخستین بار بیشترین موارد مثبت بیماری ویروس کرونا را در این کشور گزارش داده است. با گفته معین این وزارت صرف در 24 ساعت گذشته 413 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. همکارم آرزو قیاسی جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان وزارت صحت عامه این کشور را نگران ساخته است. وحید مجرو معین این وزارت امروز در نشست خبری در مورد ثبت واقعات جدید ویروس کرونا در 24 ساعت آینده چنین گفت:
1008 سمپل در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان 413 واقع مثبت دارد. حداقل در کابل از بین 441 سمپل گرفته شده 188 سمپلش مثبت بوده. در 24 سال گذشته 4 هموطن ما فوت کرده به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، 43 تن شفایاب شده. مجموعا در افغانستان 5639 واقعی مثبت داریم، شناسایی شده در کل 136 واقعی فوتی داریم، 691 واقع شفایاب شده.
معین وزارت صحت عامه افغانستان در پاسخ به پرسش که آیا در روزهای عید قیودات برگشت و گذار مردم دور خواهد شد گفت: در چنین شرایط حساس دور کردن قیود برگشت و گذار بیمورد مردم می تواند نگران کننده و خطرناک باشد. او از همه مسئولین و مردم خواست تا برای حفاظت و نجات جان افغان ها از ویروس همگیر و کشنده کرونا گام های جدی را بردارند. به گفته آقای مجرو در روزهای اخیر موارد قرنطین توسط مردم نقض شده و نتیجه آن می تواند خطرات جبران ناپذیری در پی داشته باشد. به اساس معلومات وزارت صحت تا کنون 136 تن در اثر بیماری کووید 19 در افغانستان جان باخته اند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شماری از رانندگان موترهای مسافربری و شماری از باشندگان مناطق در مسیر شاهراه مزار جوزجان از افزایش فعالیت افراد مسلح و طالبان در مسیر این شاهراه ابراز نگرانی کردند. آنها ادعا می کنند که طالبان بخش‌های زیادی این شاهراه را با انفجار ماین ویران کردند و کارمندان دولت، کارکنان مؤسسات و افراد با نفوذ محلی را در مسیر شاهراه از موتر پایین کرده با خود میبرند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مجیب حبیبزای از شهر مزار شریف بشنوید.
اخیراً افزایش حضور طالبان و حملات مسلحانه این گروه در مسیر شاهراه مزار جوزجان برای رانندگان موترهای مسافربری و ساکنان این مسیر دردسرساز شده است. رانندگان موترهای مسافربری در شاهراه مزار جوزجان میگویند که از یک ماه به این سو فعالیت‌های طالبان در این مسیر در مربوطات ولسوالی‌های چهاربولک، بلخ و فیض‌آباد جوزجان افزایش یافتند. آنان ادعا می‌کنند که طالبان قسمت‌های زیاد از شاهراه مزار جوزجان را با انفجار ماین‌های کنار جاده تخریب کردند و در این مسیر محل‌های تلاشی نیز ایجاد کردند. محمد جمشید در همین مسیر راننده است. با گفته او که طالبان به کارمندان دولت، افراد با نفوذ محلی و تجار اجازه رفت آمد از شاهراه را نمی‌دهند و اگر موفق به شناسایی آنان شوند این افراد را به زندان می اندازند و یا هم می کشند.
طالبا چند جای سرک را مین مونده و پرانده. مشکلی است که ما از هر طرف می آیم، موتر ما را ساد می کنند، آزار را اذیت می کنند و کارمانده دولت را نمی مانند، اختطاف می کنند.
مسافران مسیر مزار جوزجان که از طریق این شاهراه به جوزجان، سرپل و یا هم فاریاب سفر می کنند، از حکومت می طلبند که امنیت را به این شاهراه برگرداند و علیه طالبان عملیات نظامی اجرا کند. عثمان عطایی یکی از این مسافران است.
بیادر از دولت تقاضا میکنیم که دمیرا یگان عملیات بکنه. بیخی هر روز ببین یک طالب برای مردم استاد میکنم، پیسیش میگیره، میزنه، میکشه. بیخی چه وضعیت است؟
با این حال مقام های فرماندهی پلیس بلخ با تایید فعالیت های طالبان در مسیر شاهراه مزار جوزجان میگویند که برای تامین امنیت این راه عملیات پاکسازی برای انداخته خواهد شد. با گفته عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، شاهراه مزار جوزجان از میان ولسوالی های نامن بلخ مثل چهاربولک، بلخ و نهرشایی عبور می کند و اکثر از نقاط این ولسوالی ها در تصرف طالبان است. آقای عادل گفت که آنان برای سرکوب و محو طالبان از این ساحات عملیات را راه اندازی کردند و دامنه این عملیات به زودی به مسیر شاهراه مزار جوزجان خواهد رسید.
اگر طالبان با اعمالشون و عملاتشون ادامه بدن، ما عملیات های خود را اندازی کرده ایم. بعد از اینکه عملیات ها را گسترش خود دادیم در دیگه ولسوالی ها، همچنان همه آماده هستند. آلت تهاجمی و تعرضی خود بالای دشمن خواهد داشت.
این در حال است که پیش از این نیز برخی از تاجران در بلخ نیز شکایت داشتند که طالبان در شاهراه مزار جوزجان از اموال وارداتی آنان از ترکمنستان مالیه جمع‌آوری می‌کنند و نیز چندین بار تانکرهای مواد نفتیشان را با آتش کشیدند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما
امیر معاش تقاعدی نیشه منصبا امیر دستگیری بایومتری در این شرایط دستگیری بایومتری کم دفترش قائم هیچ کسی نیست. این در امسال خامیر گزاره میکردن در این وقت قرنطین و در این حالت روزگار اقتصادی امیر گزاره میکردن مثل پارسال و پرارسال در کارتای که سابق دادن در کارتای سابقه باید میدادن. یا چرا این کارها بی‌پروایی میکنن، مشکل تراشی میکنن؟ تشکر.
و
من یک پیام داشتم. همه قدر سعی کنن زیادتر همین تجارت کمک میکنه به بدنگر کسا. مثلا این موچی هایی که هست بگدمی هر جای که هست این موچی هایی کس کمک نمیکنه. موچی ها بسیار روزگارش خراب شده کرد. بوتای خودم رنگ نمیکنه به خاطر که مغز کلا نگیر شده. نگه فقط روزگارشان لفت وقت شده دنیا کمک شده باید تجارت تشویق کنیم. شما به نظر همین ماهی مبارک رمضان باید همین موجود کمک شدن
تجاقوب هستم از ولایت بغلان باشنده شهر قدیم خودم سرسوال هستم در ولایت لوگر و سالیم آمده اقا فقط توجه شما را از همین بزرگا می خواهیم که امی کرای موتر ما یک ذره بسیار با مشکل است 1500 روپه کرای موتر بغلان و کابل است ای پیشای که رفت 1500 رسید است یعنی ما قدر کمی توجه دارم می خواهیم انالی را با شما یک چیز بگیم مردی ملکی بیچاره چی کنه مجبور است مردم که داشته باشم باید برای رسید یک کنه نداشتشم باید برای یعنی می رسید یک توجه دارم می خواهیم
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
در مرکز پکتیا گردیز امروز در نتیجه یک انفجار حداقل 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. سازمان صحی جهان دیروز حمله بر شفاخانه زایشگاه در دشت برچی کابل را تکان دهنده و وحشتناک خوانده محکوم کرد. وزارت صحت افغانستان میگوید تعداد مبتلا شدگان به ویروس کرونا در افغانستان از 5000 نفر گذشت. بر اساس گزارش ها از ولایت خوست دیشب در یکی از مساجد ولسوالی صبری و یعقوبین ولایت در جریان تراویح بر نمازگزاران حمله مسلحانه صورت گرفته که در آن یک نفر کشته و یک نفر زخمی شده است. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه وبای کرونا در سرتاسر جهان خطر ظهور امراض روانی در بین مردم زیاد شده زیرا یک بخش بزرگ جوامع به خاطر تجرید مرگ و میر ناشی از این مرض و فقر تحت فشار روانی شدید قرار دارند و مقامات آمریکایی میگویند رخنگران اینترنتی وابسته به چین تلاش کردند سازمان‌های آمریکایی را هدف قرار دهند که در بخش بیماری کووید 19 تحقیقات میکنند.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
رهبران زن
سلام دارم خدمت تمام علاقمندان و شنوندگان برنامه رهبران زن بازم خوش آمدین دوستای عزیز به این برنامه و مثل همیشه ما هر هفته یک خانم موفق با خود داریم دعوت میکنیم و با اونا صحبت هایی میداشته باشیم امروز باز هم یک خانم با خود داریم و مهمان ما با ما هست و ما میخواییم که از خودشان معرفیشون بشنویم خانم ابراهیمی سلام بر شما
سلام بر شما و شنوند های عزیز رادیوی شما خدا کنه که ماه رمضان برای کلگی به خیر خوشی تیر شود من مسمه ابراهیمی هستم مهمان امروز برنامه شما
خیلی خوش آمدین خانم ابراهیمی و خانم ابراهیمی چند جای مصروف کار هستند عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نویسنده فیلمساز و همچنان مؤسس کمپانی فیلمسازی ارسطو از آغاز شروع میکنیم که تحصیلاتتان در کدام رشته و تا کدام سطح ادامه داده
من دوره مکتب را در ایران به پایان رساندم به خاطر اینکه خب مهاجر بودیم خیلی ها قربانی مهاجرت شدن متاسفانه ولی خوشبختانه تقریبا 15 سال پیش به افغانستان بازگشتیم من لیسانس خود از پوهنتون کابل فاکولته اقتصاد دارم و ماستری در بخش MBA یا همون مدیریت بازرگانی دارم
یکم اگر در قسمت امی کارهایتانم بر ما معلومات بدین که در کدام بخش ها دیگه شما تجربه کاری دارین و کار کردین
خب من از روزی که مکتبم خلاص کردم شروع به کار کردم، به خاطری که همیشه در ذهنم می بود که یک خانم نباید وابسته باشه یا ای که همواره چشمش به این باشه که فامیلش رو حمایت بکنه یا اگر خانم متأهل هست او را همسرش حمایت بکنه. من از همون زمانی که از صف 12 فارغ شدم، در اون وقتی که در ایران مهاجر بودیم، در مکاتب خودگردان افغانی به اسم معلم فعالیت داشتم. بعد از خوشبختانه که به وطن آمدیم، در کنار درس خواندن در پانسون کابل در رشته اقتصاد، در چندین جای مختلف کار میکردم. در وزارت معارف کار میکردم، در پالویش، در رسانه های مختلف، در رسانه چاپی و همچنان در رادیو ها فعالیت داشتم. در کنار از اینکه کارهای اداری، کارهای مدیریتی را انجام میدادم، توانستم که در بخش نویسندگی هم بسیار خود برسانم. خوشبختانه فعالیت های زیادی رو داشتم در بخش نویسندگی سریال ها، درامه ها، فیلم های کوتاه، در به اصطلاح رادیو تلویزیون های مختلف، و همچنان خوشحال هستم که توانستم که فیلم های کوتاهی را بنویسم که خودم او را کارگردانی کردم، همسرم کارگردانی کرده، و اخیرا هم که یک فیلم سینمایی را نویسندگیش را انجام دادم و خوشبختانه تانستیم که با یک تیم کاملا حرفه‌ای او را بسازیم که بخیر امی فیلم سینمایی به زودی اکران میشه در افغانستان.
کدام کارتان زودتر آغاز کردین؟ آیا نویسندگی بود و یا فیلم سازی بود؟
من نویسندگی رو زودتر شروع کردم، یعنی همزمان که من در وزارت معارف مصروف کار بودم. ولی خب باید بگویم که مقدمه همین نویسندگی همین بوده که زمانی که در ایران مهاجر بودیم، متاسفانه خب مشکلات و جنجال‌های زندگی بسیار زیاد بود، فشارهای مالی، فشار اقتصادی، فشار مهاجر بودن، مکاتب. از همون وقتی که من جوان بودم، شاید سن 13-14 سالگی، من خاطرات روزانه خود را می نوشتم، رویاهای خود، پلانهای آینده خود، احساسات خود، و خوشبختانه همین نوشتن خاطرات روزمره بر من کمک کرد که بتوانم دست به قلم شوم، درامه بنویسم، فیلم کوتاه بنویسم، سریال بنویسم. بعد از نویسندگی با حمایت همسرم فیلمسازی را شروع کردم، و وقتی که فیلمسازی من یک مقدار رونق گرفت، در پالوی از دو اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که من به عنوان یک زن تجارت پیشه بیزنس خود را اونجا ثبت کردم و توانستم که در انتخابات هیئت مدیره اشتراک بکنم، رأی بیارم. مثلا مدت 4 سال میشه که به صورت رسمی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان هستم، و علاوه بر ازی که خودم کمک میکنم، میتونم که زمینه فعالیت برای سایر زنها مساعد بسازم و اونها را هم حمایت کنم.
دقیقاً ما همیم سر ازی که در مورد کار کردتان در اتاق تجارت یکم معلومات بتین که در کدام عرصه ها شما خانم ها را کمک میکنین؟
خب اتاق برای تمام خانم هایی که تجارت داشته باشند، چه در بخش به اصطلاح صنایع دستی، در بخش رسانه، آیتی، انجینیری، مسائل صحی، در بخش تعلیمی خدمات ارائه میکنه. اما این خدمات مشروط به این هست که یک خانم بیایه و عضویت اتاق ما را بگیره. خب این خدمات به صورت مختلف است. مثلا ما خانم ها را از قوانین مختلف آگاه میکنیم، برشان دورهای آموزشی میذاریم، چون خیلی از خانم ها از قوانین مالیدهی، از تدارکات ملی، از یک قسم بیزنس خود را بخواین رن بکنن، جواز بگیرن، آگاهی ندارن. بخش دوم، خانم ها در بسیاری از بخش ها مشکلات داشتن، مثلا مارکتینگ، بازاریابی، بخش های مالی. ما زمینه های آموزشی را بر اونها فراهم کردیم تا بتونن از این خدمات مستفید شون، و اما بیزنس خود را به صورت رسمی تر و علمی تر و تخصصی تر پیش ببرن. در کنار از او ما بازارهای جمعه بازار داریم، بازارهای روز داریم، بازارهایی داریم که به صورت مناسبتی ایجاد میشه، و خانمهایی که در بخش تولیدی کار میکنن میتونن اونجا محصولات خودشان را به نمایش بگذارن. و در کنار از او ما زمینه را مساعد میکنیم که خانمها بتونن در بازارهای بین المللی، در نمایشگاه بین المللی اشتراک بکنن و تولیدات خودشان را به فروش برسانن. و در کنار از او ما میاییم مشوره های مختلف به خانم ها رو میکنیم. فعلا ما یک شهرک صنعتی بسیار خرد داریم که در اونجا 7-8 بیزینس بسیار کلان از خانم ها فعالیت میکنه و این فعالیت دوامدار هست. ما مراکز فروش رو میخوایم در سراسر افغانستان برای خانم ها ایجاد بکنیم.
وضعیت فعلی تجارت زنان چگونه بررسی میکنین؟ آیا قبلا وقتی تازه آغاز کرده بودین تا امروز اگر مقایسه بکنیم، تفاوت های ایجاد شده یا نه، و یا ایدمی سطح خود باقی ماند و یا اینکه پیشرفت هم خود کرد؟
در سالهای گذشته یا یک دهه قبل که مثلا اوضاع افغانستان یک مقدار رو به راه شده بود، زن تجارت پیش از صرف یک چیز سمبولیک بود، یعنی تجارت واقعی وجود نداشت. زنها به نام تجارت داشتن، صرف به این خاطر که از گرانت ها یا از کمک ها مستفید شوند. ولی من خوشبختانه باید بگویم که از وقتی که لید یا بعد از اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان آغاز شد، تجارت به معنای واقعی ایجاد شد. به این خاطر که خانم ها فهمیدن که زن میتونه در کنار از اینکه یک معلم خوب باشه، یک دکتر خوب باشه، یک کارمند دولتی خوب باشه، یک سیاستمدار خوب باشه، میتونه که یک تجارت پیشه خوب هم باشه. خوشبختانه ما فعلا بیش از 1000 عضو در اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان داریم و با توجه به این حمایت هایی که فعلا موجود هست، خوشحال هستیم که دولت ما را حمایت میکنه، ما را به رسمیت میشناسه. فعلا اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان در تمام جلسات اقتصادی دولت اشتراک میکنه، در جلسات وزارت اقتصاد، در جلسات وزارت تجارت، حتی ما یک چوکی داریم در شورای عالی اقتصادی و همچنان جامعه بین المللی فعلا اتاق را به رسمیت میشناسه. ما با اتاق تجارت سایر کشورها در کشورهای سارک، کشورهای غربی، اروپایی، آمریکایی ارتباط داریم و این ارتباط باعث شده که زنها انگیزه بگیرن، چون وقتی که حمایت باشد، تشویق باشد، زنها هم یک انگیزه و اراده پیدا میکنن تا بتونن با یک پول بسیار ناچیز یک بیزنس را آغاز بکنن و فعالیت خودشان را شروع بکنن و اتاق هم در کنار از اونا هست و اونا رو حمایت میکنن. من خوشبین هستم، شرایط بسیار خوب است و ما افتخار داریم که بگوییم امروز اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در 4 زون، شمال، جنوب، غرب و شرق، در مزار شریف، در هرات، در جلال آباد و در قندهار، ما چی داریم؟ نمایندگی داریم که اونا هم خانم ها رو تشویق میکنن و در اون ولایات هم خانم ها فعلا بیزنس های خود را راجستر کردن، از خدمات اتاق مستفید میشن و قطعا این یک انقلاب است که رو به پیشرفت هست، اصلا ما پسرفت نداریم. ولی نکته ای که هست، خانم ها امروز به این نتیجه رسیدن که زنها مستفید شوندگان اقتصادی نیستن، یعنی قسمی نیست که زنها بیشینن مردا کار بکنن پیسه رو بیارن و خانم ها از او استفاده بکنن و زندگی خود را بگذرانن. خانم ها امروز ثابت کردن که اونها به اصطلاح فعالین اقتصادی هستن، میتونن که فعالیت بکنن، تجارت داشته باشن و از لحاظ مالی مستقل باشن. یک نقطه میخوایم اشاره بکنم، شاید پرگویی هم باشه. شاید ظاهر قضیه ای باشه که مثلا بیشتر تجارت پیشه های افغانستان مردها هستن، اما ما بیایم یک مثال بزنیم. امروز سنگ های قیمتی در رأس هستن، قالین افغانستان در رأس هست، زعفران افغانستان، میوه خوش، میوه تازه افغانستان در حدی رسیده که میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و ما صادرات زیادی را به کشورهای مختلف داریم. اما بیاین در پشت صحنه ببینیم قالین چه کسانی میبافن؟ زنان افغانستان. زعفران چه کسی می پروسس میکنه؟ زن افغانستان. میوه خوش افغانستان که شامل کشمش و بادام و چهارمغز است، چه کسی میره پروسس میکنه؟ زنان افغانستان. یعنی زن افغانستان چه در پشت صحنه چه در روی صحنه حضور داره، فقط نیاز هست که ما اونها رو به رسمیت بشناسیم و اونها اعتماد بکنیم، اونها رو حمایت بکنیم تا همین نیم پیکر جامعه که زنها هستن اینها هم بیان سهم بگیرن و همین چرخ اقتصادی سریعتر و بهتر از گذشته به چرخش بیایه و ما بتونیم که انشاءالله به در آینده نه چندان دور با رشد و توسعه اقتصادی افغانستان روبرو شیم انشاءالله.
بانو ابراهیمی، آیا امکان داره؟ شما چند ولایت مشخص نام گرفتین که عبارت از ولایت های بزرگ است که ای اتاق تجارت اونجا نمایندگی داره و فعالیت میکنه، آیا ایتو یک تصمیم هم هست که به تمام ولایات کار خود آغاز بکنه و یعنی محدود میشه به چند ولایت؟
باید بگویم که این در 4 ولایتی که ما نمایندگی داریم اینها زون هستن، یعنی نمایندگی ما در زون شمال، زون جنوب، زون غرب، زون شرق، یعنی اینا صرف فعالیتشون محدود نمیشه. مثلا خانم هایی که در دفتر ما که در مزار هست، همچنان مثلا سرپل و بغلان و ولایت های همزار حمایت میکنن، کسایی که در جلال‌آباد هستن همچنان و کسایی که در هرات هستن، فراه و نیمروز و ولایت های همجوار خودشان و حتی زون کابل که ما فعلا در کابل فعالیت میکنیم، خانم های تجارت پیشه را در پروان و کاپیسا و در پنجشیر مثلا حمایت میکنیم، در پروان. خب قطعا فعلا ما حداقل برای یک چند سال آینده تصمیم نداریم که رو بسید.
خیلی خوب، بانو ابراهیمی تماس داریم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
علیکم سلام.
از بادریس هستم، لطفالی بالا مراد.
آها، بفرمایید نامتان.
عبدالستار.
سوالتان رو مطرح بکنید.
همین ولایت بادریس اکثر زنها بیکار هستن، باز
یک پروژه را کدام پروگرام نکنن، یک باخته برش جور کنن، بزانا یک کار پیدا کنن، بزانا تنها تدستی بسته باشن دولت بادی.
تشکر از
شما. به حساب تجارت همشیرا خودم ورکشاپ ها در پروگرام پروگرام یا یک ورکشاپ ببینه یا یک سیمینار ببینه
آموزش
آموزشی که تو کدام پروگرام ها در ولایت غریب یا ولایت درجه سی پروگرام ها در ولایت درجه یک می باشه این ولایت درجه سی و این خیلی از نظر انداخته.
تشکر از شما.
من یک نکته رو میخوام اشاره بکنم.
بفرمایید.
من پیشتر گفتم که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان خدمات برای از دست خانم های مساعد میکنه که اینها بیزینس دارن یا در حقیقت یک آید دارن. یعنی اگر خانم یک چیز را یک دیلم میبافه یا یک نمد جور میکنه میفروشه یک آید داره. کم یا زیاد شما کار نداریم، توجه نداریم به او، ولی مهم این هست که یک پروسه تولید یا ارائه خدمت به وجود بیاید. خب دفاتر زیادی هستن که پروژه های مختلفی را نیفام خیاطی، مرغداری یا کشت و کار خاصی را برای خانم ها فراهم میکنن، ولی اتاق به وجود آمده به این خاطر که خانم های تجارت پیشه را حمایت بکنن. پیشنهاد ما به این بیادرمایی هست که خانم های ولایت خودشان را تشویق بکنن که اینها بیاین با همو زمین کشاورزیشان، با همو دامی که دارن، گاو و گوسفندی که دارن، به اصطلاح مرغی که دارن، با هر هنری که دارن بیاین یک جواز از شاهوالی که بسیار هزینه بسیار کمی رو داره، مثلا برای یک سال مثلا 1000 افغانی یا 500 افغانی همو جواز بگیرن، مشروعیت ببخشن به بیزنس خودشان و برن از همو زونی که از همی چهار زونی که من گفتم هر کدوم برشان نزدیکتر هست جواز اونجا رو اخذ بکنن و عضویت اونجا رو اخذ بکنن و بتونن از خدمات اتاق مستفید شوند، ورکشاپ ها، سمینار ها، آموزش ها. بیادر ما گفتن که شما به ولایت های درجه 2-3 توجه ندارین، ولی من باید با افتخار بگویم که ما در پروگرام های خود ما یک خانم داریم که از دایکندی فعالیت میکنن. ما اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان که مؤسسش خانم منیژه وافق هستن، ایشان یک پروگرام دارن به نام تندیس بیبی خدیجه که سالانه 5 الی 15 خانم تجارت پیشه را از ولایت مختلف میان تقدیر میکنن. در سال گذشته ما خانم داشتیم از بدخشان که بیزنس داشتن، فعالیت میکردن، تانستن تندیس به دست بیارن. خب این استفاد نمیگیره که ما در کدام ولایت زندگی میکنیم، ولایت درجه 1 هست، درجه 2 هست یا درجه 3 هست. مهم این هست ما چقدر انگیزه داریم، پشتکار داریم و تلاش میکنیم و خود رو به مقصد یا همون هدف خود ما میرسیم.
بانو ابراهیمی، ای که از اوایل آغاز کردین بنویسین، نوشته بکنین، چی را بیشتر نوشته میکدین و در کدام عرصه به دردتان میخورد؟ ای را برای کی میدادین؟ از او چیگونه استفاده میشد؟
من در آغاز که در گفتم در وزارت معارف مشغول کار بودم، چون خیلی علاقه داشتم به نویسندگی، برای یک روزنامه در یک بخش مشخصش من نویسندگی میکردم. بعد از اون به یک تلویزیون خصوصی رفتم. من خانم متأهل هستم. وقتی که ازدواج هم کردم، یعنی صاحب طفل شدم، خب قطعا آدم در یک دوره محدود نمیتونه که فعالیت داشته باشه آنطور که باید شاید. من در خانه نویسندگی میکردم، یعنی به صورت فریلنس نوشتهای خود را روان میکردم، سریال های رادیویی، درام های رادیویی، و یعنی از خانه فعالیت میکردم و یک درآمد خیلی خوبی داشتم. و خوشبختانه این نویسندگی من زمانی که من با همسرم آشنا شدم، چون یک فیلمساز هستن، برای من گفتن که خب خودت مثلا بر رادیو نوشته میکنی، بر روزنامه نوشته میکنی، چرا بر خودت نوشته نمیکنی؟ بیا که یک فیلمنامه نویس شو، چون تا چی وقت مثلا میخوای که برای دیگران نوشته کنی؟ و من تشویق کردن، من یک فیلمنامه نوشتم، در همون زمان یک فستیوال فیلمنامه نویسی براه انداخته شد که من اولین فیلمنامه خود را اشتراک دادم برای همون فستیوال و خوشبختانه جایزه بهترین فیلمنامه را گرفتم. بعد از اون تصمیم گرفتم که خودم هم بیایم فیلم بسازم. آمدم فیلمنامه نوشته کردم، فیلم هایم را ساختم، دو فیلم کوتاه و یک فیلم مستند بلند در مورد زنان که خوشبختانه فیلم هایم جایزه گرفت، در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شد و اخیراً هم یک فیلم سینمایی بلند و نویسندگیش انجام دادم که تانستم را با بجت شخصی خودم را بسازیم و منتظر از این هستیم کمی بحران کرونا پشت سر گذاشته شود تا بتانیم فیلم را در فستیوال های داخلی و جهانی به نمایش بگذاریم.
وقتی که آغاز کردین به کارتان، چقدر از حمایت خانواده برخوردار شدین؟
اولا این که من باید حقیقت تلخ را بگویم، در اون زمانی که ما در ایران بودیم،
اصلا تا همی که شما 12 پاس شوین یک هفت خان را باید پشت سر میگذاشتین، مشکلات و جنجال های زیاد رو باید تحمل میکردین تا 12 پاس میشدین. چون در ایران میگفتن خب تو میخوانی که چی؟ تو خب نمیتونی، تو خب وظیفه گرفتن نمیتونی. یعنی در فامیل خود ما، در خویشاوندان خود ما، اکثر دخترها تا سن مثلا 6 7 میخوانن و بعد از ازدواج میکنن، یعنی تن میدادن به ازدواج. من خودم شخصا خیلی مقابله کردم، مبارزه کردم، پدر و مادر من مرا حمایت کردن و من تا سن 12 تونستم درس بخونم و اون وقت مثلا سال 83 سن 12 خلاص کردن یک کار بسیار کلانی بود، کار ساده ای نبود. بعد از اون من تصمیم گرفتم که معلم شوم. باز هم فامیل مرا حمایت کردن و من واقعا دسپوس مادرم هستم. مادر من کسی بوده که چوریای دستش فروخته به این خاطر که اولاداش بتونن در مکتب درس بخونن یا فیس مکتب بتونن پرداخت بکنن. وقتی هم که ما به افغانستان اومدیم سال 83 در وزارت معارف من وظیفه گرفتم. همون وقت ها یادم میاد که من یک پشتکی داشتم با یک استایل دخترانه به وظیفه میرفتم و چقدر با مشکلات زیادی روبرو میشدم. در همون کوچه های ما بر ما سنگ میزدن، یعنی توهین میکردن، تحقیر میکردن، چون اون زمان اونقدر رایج نبود که خانم‌ها وظیفه بگیرن. ولی خانواده مرا حمایت کرد، من خودم تلاش کردم، با این موانع جنگیدم و تانستم که راه خودم ادامه بدم و امروز اینجا هستم.
زندگی متأهلیتان، شوهرتان چقدر شما را حمایت کرده؟ آیا گاه وقت زندگی شخصیتان و زندگی کاریتان یکی به دیگه مشکل ایجاد کردن؟
خب باید یه نکته اشاره بکنم که موفقیت هیچ زنی بدون حمایت همسر و خانوادش ممکن نیست. این ما باید بپذیریم. و همون قسمی که حمایت یک مرد در گرو حمایت خانوم و فامیلش هست، یک دقیقا متقابل هست. و واقعا باید بگویم که بسیار خوشبخت هست که شوهر مرا حمایت کرد. زمانی که من با همسرم ازدواج کردم، من محصل پانزده اقتصاد بودم. وقتی ازدواج کردیم، من حتی در دوران تحصیل مادر شدم، یعنی با شرط بسیار سختی به پانتون می رفتم، ولی همواره همسر مرا حمایت می کرد. و بعد از او که لیسانس گرفتم، میخواستم که دیگه درس ادامه ندم، میگفتم خب من وظیفه میگیرم یا نویسندگی میکنم بس است. ولی شوهرم بر من تشویق کرد که نه، درس استاپ نکو، فرصت برای کار همیشه هست، تو باید مستعد بخوانی. و وقتی که میرفتم، شوهرم از طفل مراقبت میکرد، محافظت میکرد. و بعد از او هم خب چون کار ما مشترک هست، من در کنار از نویسندگی میکنم، اونا رو دست سازی کمک میکنم، یعنی فعلا هم که کمپانی داریم، کارهای ما رو بیشتر به صورت مشترک انجام میدیم. زمانی که من مصروف هستم، واقعا اونا میان از امور منزل، از طفلان نگهداری میکنن و زمانی که اونا مصروف هستن، من کوشش میکنم زنده باشم، مساعدت کنم. ولی به تمام کسایی که فعلا صدای من رو میشنون، چی خانم چی آقا، من ازشون خواهش میکنم که بیاین همدیگر رو حمایت بکنن. یعنی زن و مرد اگر به دیگه بازو نتن، واقعا این موفقیت بسیار مشکل و ناممکن میشه.
و میاییم دوباره طرف تجارت. سهم خانما در شرایط کنونی در قسمت تجارت کنار مردا تا چه حد مهم است و تا کدام حد میتونه موثر تمام شود؟
رویا چند، ببینین یک جامعه ارزشمندترین چیزی را که داره نیروی بشری. شما کشور چین را ببینین، چینی که امروز میتونم به جرأت بگویم که چرخ اقتصاد جهان را میچرخانه و نیاز بسیاری از کشورهای دنیا را میآید مرفوع میسازه. چرا؟ چین آیا منابع طبیعی دارد؟ چین آیا ثروت بسیار زیادی دارد؟ چین هیچ چیزی نداره غیر از نیروی بشری که تانسته به خوبی رو مدیریت بکنه. و این نیروی بشری قطعا متشکل از زن و مرد است. ما نمیتونیم بگیم که صرف مردها نیروی کار یک جامعه هستند یا مثلا مردهای جوان. در صورتی که یک جامعه تشکیل میشه از زن و مرد، افغانستان هم فعلا خوشبختانه یک کشور جوان هست. این کشور جوان سرمایه ارزشمندی داره به نام زنها و مردهای جوان که میتونن در کنار هم چرخ اقتصاد به گردش در بیارن. متاسفانه افغانستان امروز یکی از دلایل از این که نمیتونه سر پای خود استاد شد و این هست که به همین نیروی کار بها نداده. اگر ما بیاییم نیروی کار خود ما را اهم از زنان و مردان آموزش بدیم، اینها را به صلاح متخصص شوند، در بخش‌های مختلف بتانند کار بکنند، زمینه کارشان مساعد شود، ما میتونیم بسیار زود سر پای خود ما استاد شویم. ولی جای تأسفی هست که به خانم‌ها به این دیده میشه که صرف خانه‌دار باشند، صرف مثلا اولاد بیارن، از اولادا مراقبت بکنن و سهمی در پروسه اقتصادی نداشته باشند. در صورتی که اشتباه است. خانواده ای که در بخش زراعت کشاورزی باغداری فعالیت میکنه، خانواده ای در بخش دامداری کار میکنه، خانواده ای که در شهر کار میکنه، همگی باید این رو در نظر بگیرن که تنها فعالیت اقتصادی شامل آقای نمیشه. زنها هم باید بیان وارد عرصه شوند. در کنار از اینکه مادر هستن، همسر هستن، خانم خانه هستن، باید بیان سهم بگیرن در عباد اقتصادی.
خب بانو ابراهیمی، در حالت کنونی که مرض کرونا همگیر شده در تمام جهان و همه جا قرنطینه است تقریبا، مصروفیت های شما چی است؟ آیا مصروفیت دارین از خانه و یا ای که نه تنها مصروف کارهای خانه هستین و از فعالیت های بیرونی و رسمی دور هستین؟
خوشبختانه شرایط کاری ما یک طوری هست که ما به صورت آنلاین هم میتونیم کار بکنیم. مثلا ما کارهایی که کارهای فیلم و کلیپ و چیزا هست به صورت به خانه ادیت و به صورت آنلاین و مشتری خود ما میرسانیم و میتونیم که او را اصلاح بکنیم پس او را فاینل بسازیم.
بانو ابراهیمی با معذرت که تماس داریم، تماس اینو قطع نشه. بله سلام علیکم.
سلامونه علیک هیل احترامات پښتنه مینه ریا توته او د ازادۍ رادیو درنو ورځون کوتا کله کوم چرو غو جوړ بوي
ډیره مننه. نوم دراو پیژنه او سوال دې مطرح کړه.
خوشحال شم تم تنګیوال دا وردګ ولایت خماری کنی ولی
خر ډیر خر اغلې وروره مهرباني وکړه څه سوال لري د
مننه. له اوسې دا قدرمنی ویلمنی ټول کارونه ستایمه او په څنګه ور سره موږ ځوانان ولاریو او تل په دې کار کې د لوی الله له دربار نه ورته دا لا بریا او هله من یم پښتنه مترنه دادا چې هغه مېرمنه هغه خويندې زموږ او تاسو چې بلرو پراتو سینو کړي دا خپل आवाज نه پورته کوي هغه ته مو استاد وینا ویل بچوي چې دې خپل غږ پورته کړي نو پلاند ټکو کې نظر اکړي ډیر به خوشاله شم
ډیر مننه استادونه. خب بانو ابراهیمی سوال اینو بود که خانمایی که در جاهای دوردست هستن و صدا بلند نمی کنن، گفتنی شما بر از اونا چی است؟
مهمترین اصلی که در یک زندگی یک شخص میتونه تغییر بده باور داشتن بالای توانمندی ها و استعدادهای خودشان است. این خانم هایی که در دوردست ترین نقاط افغانستان هستند، مهم این هست که خودشان را باور بکنند. مهم این هست که به توانمندی های خودشان ایمان داشته باشند. به این فکر نکنند که من یک زن هستم، صرف باید مادر باشم یا من ضعیف هستم یا ناتوان هستم. باید خودشان را باور بکنند. وقتی که خودشان را باور کردن، خانواده و اجتماع اونها را باور می حمایت مردان بسیار زیاد مهم هست. ما مثالی داشتیم که یک خانومی در خانه خود خامک دوزی می کرده، یخن دوزی و چیزا، و دائم در خانه بوده و شوهر از این اجازه نمی داده که این مثلا برای یا تولیدات خود به فروش برسانه، یعنی یک مرد استاد بوده. از همین خانم تجارت پیشه که بسیار موفق بوده، وقتی همین استعداد خانم رو میبینه او رو تشویق میکنه، فامیل از او رو قناعت میده که به همین خانمتان اعتماد بکنین، این میتونه مثلا به شما بازو باشه، میتونه با شما همکار باشه در مسائل اقتصادی. به هر حال با تلاش زیاد همین مرد رو قناعت میدن و این خانم میایه یخندوزی خود رو در بازار، در مثلا بازارهای روز میفروشه و تا این سرحد که این خانم فعلا از خود یک تشبث، یک تجارت و یک بیزنس، یک دکان مستقل داره. خانم باید اراده بکنه، خود باور بکنه و بعد از اون مردها و اعضای خانواده از همون خانم باید دور حمایت بکنن تا اینکه او بتونه سرپای خود استاد شه و بتونه که توانمندی‌های خود را نشان بده.
خب بانو ابراهیمی، اگر بر ما بگویند که شما در کدام بخش زندگی خودتان را بیشتر موفق احساس میکنید؟
خب زندگی عباد مختلف داره و هر شخصی رول‌ها و نقش‌های مختلفی داره. من همین لحظه که همینجا نشستم یک مادر هستم برای سه طفلم، همسر هستم برای شوهرم، دختر هستم برای پدر مادرم، دوست هستم برای دوستایم و به صلاح همکار هستم برای کسایی که همراه ما در کمپانی کار میکنن. خب هر کسی رول های مختلف داره، نقش های مختلف داره و باید کوشش کنه تمام این رول ها را به خوبی انجام بده. ولی خوشبختانه من خودم شخصا احساس میکنم که دو بعد زندگی کاری و زندگی شخصی خودم تانستم خوب بشه برام.
نویسندگی، فیلمسازی و کار در اتاق تجارت و گاهی هم در وزارت معارف و بالاخره وظیفه مقدس معلمی، چندین تجربه از وظیفه های مختلف شما دارین، چطور تانستین خود برابر بکنین با تمامش؟
ببینین مهمترین نکته‌ای که در هر فعالیت وجود داره ایجاد یک ارتباط درست است.
شما اگر معلم باشین ارتباط با شاگرد دارین، اگر در کمپانی خود باشین ارتباط با کارمند دارین، اگر در اتاق تجارت باشین ارتباط با خانم ها دارین. من کوشش کردم در هر شغلی، اگر استاد پانتون بودم، اگر معلم بودم، اگر در پروژه مختلف کار کردم، همیشه کوشش کردم مخاطب خود را بشناسم، نیازهای از او را درک بکنم و برای تأمین نیازهای از او تلاش بکنم. شما به عنوان یک نطاق مخاطب خود را میشناسیم، همکار خود را میشناسیم، کسی که در بخش سیاسی هست، اقتصادی هست.
بله.
یعنی مهم این ارتباط موفق هست که باید این آدم جدی بگیره و او را از او به نفع خودش و به نفع مخاطبش استفاده بکنه.
تشکر از شما بانو ابراهیمی. آخرین لحظات برنامه است. خیلی یک برنامه خوب با شما داشتیم و برنامه را خیلی زیبا ساختین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و امروز با ما بودین.
سلامت باشین رویا جان، بسیار خوش شدم با شما هم کلام شدم. شما همیشه سبز و موفق و سلامت باشین.
سلامت باشین، وقتتون خوش، خدا نگهدار. من هم از حضور شما مرخص میشم، شما را به الله پاک میسپارم. خداوند نگهدارتان باد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.